بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و اهل بیته طیبین و طاهرین و هدات المهدیین و المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان من دعائه علیه السلام فی الاستعاذة من المکاره و سیء الاخلاق و مذام الافعال. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار، به ابراز خرسندی از اینکه باز هم توفیقی دست داده است که در این خانه خدا به مناسبت ایام متعلق به آل الله سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین محضر مبارکتون توفیق حضور دست داده است و میهمان خانه گسترده سخنان بی بدیل و بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین زین العابدین هستیم. انشاءالله بر اساس اون که در سال گذشته توفیق اون بود که دعای ششم و هفتم رو بازگو کردیم، مناسب دیدم که ادامه بحث رو از همون پایان دعای قبلی و دعای هشتم پیگیری کنیم و ببینیم که چه مقدار توفیقی است که در این نوبت مطرح شود. اما دعایی که ملاحظه می فرمایید و خوانده شد، عنوان این دعا چنین مطرح است در صحیح: و کان من دعائه علیه السلام. من بدون معطلی دیگه شروع می کنم. این دعا از دعاهای وجود و مبارک حضرت است در استعاذه از مکاره و سیء اخلاق و مزام افعال. خود عنوان دعا حاجت به توضیح مختصری است، اونگاه ورود خواهیم کرد به متن سخن امام علیه السلام. کلمه استعاذه با توجه به اون که ذهن مبارک عزیزان با آداب ورود در قرآن آشناست، میدانید که به چه معناست. دو ادب در آغاز قرآن وجود دارد که از خود قرآن استفاده میشه، یعنی خداوند فرمود هنگامی که بنا دارید قرآن رو بخوانید این دو کار رو انجام بدید: یک، اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک الذی خلق. لذا قرآن رو با چه شروع کنید؟ با اسم رب، بگویید بسم الله الرحمن الرحیم، بعد آغاز کنید. این ادب از کجا گرفته شده؟ از اولین آیه نازل شده بر پیامبر. ادب دومی که برای شروع قرآن مطرح شد استعاذه بود: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هنگامی که می‌خواهید قرآن رو آغاز کنید استعاذه کنید، به خداوند اونگاه شروع کنید. این دو ادب پس تسمیه یا گفتن بسم الله و دوم استعاذه شد دو ادب آغاز قرآن. دقیقاً این دو ادب رو در بقیه موارد پیشوایان دین تذکر و توصیه کردند. گفتن در تمام کارها این چنین باشید. در هر کاری که می‌خواهید آغاز کنید با نام خدا آغاز کنید و با استعاذه به خداوند از شرور شیطان کار خودتون رو آغاز کنید. این دو ادب رو در همه امور به ما توصیه کردن. حالا من نمیخوام وارد دیگه ویژگی ها و خصوصیات این دو بشم، فقط در مورد استعاذه عرض میکنم. خود کلمه استعاذه از ماده اوز به معنای اتصال و چسبیدن گرفته میشه. استعذتو یعنی خودم رو متصل میکنم، الجعتو خودم رو به پناه میبرم، به اتصال میبرم. استعاذه به معنای وابستگی، پناهندگی، اتصال به خداوند برای ایجاد مسئولیت از شرور است. مأمن خواهی است، امنیت می جوییم از خداوند با کلمه استعاذه. و با توجه به این که شرور درونی بیش از شرور بیرونی انسان را آزار می دهد، یعنی دو شر ما را آن با آن تهدید می کند، یکی شروری است که از عالم برون متوجه ما می شه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام شرور بیرونی است. اما اون شر دیگه از درون برمیخیزد، چون شر جدی تری است، لذا استعاذه عمدتاً در باب قرآن یا بقیه امور نسبت به اون شر درونی توصیه شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به دلیل اینکه جایگاه شیطان و محل نفوذ شیطان نفس آدمی است، پایگاهی که دارد از نفس انسان آغاز میکند، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خب پس بنابراین استعاذه به معنای پناه بردن به خداوند سبحان، امنیت خواهی از حضرت اهدیت و شروری را از خود دور کردن که صدر این شرور و اصل این شرور ریشه اون از درون برمیخیزد که عامل و محرک آن هم شیطان است. این کلمه استعاذه. فرمود و من دعایی علیه السلام فل استعاذه. حالا از چه چیزی میخواد امام در این دعا به خدا پناه ببرد؟ من المکاره. مکاره جمع مکره و مکره به معنای ما یکره حل انسان، چیزی که انسان را به ناپسندی و ناخرسندی وادار میکند، ناپسند و ناخوش میدارد آدمیان را. خب حالا این مکاره چیست؟ این دو جمله بعدی توضیحش میده که چه ناپسندی هایی رو امام میفرمان که باید از شرور اینها به خدا پناه برد. امام میفرمان و سیئ الاخلاق و نظام الافعال. سیئ الاخلاق و نظام الافعال. سیئ از ماده سوء میآید، سوء همان است که از آن سیئه میاد، دقیقا سیئه با سیئه یکیست، یه تا اضافه داره، به معنای آنچه که موجب سوء ناراحتی و ناگواری است، آنچه موجب ناراحتی و ناگواری است. اما فرمود سیئ الاخلاق. خوب دقت کنید اینجا دیگه بحث جدی میشه. اساسا موضوع این دعا اخلاق است، کلمه اخلاق، اما سیئ اخلاق. توفیقی بود منظرم باره که دوستان خانم ها و آیان دو سال پیاپی از این سالهایی که افتخار گفتن صحیفه سجادیه رو داشتیم، منظرم باره که تون دعای بیستم صحیفه رو گفتیم در 20 جلسه. و دعای بیستم کدام بود؟ دعای مکار مال اخلاق. اینجا سیئ الاخلاق است، مکار الاخلاق است، نقطه مقابل مکار الاخلاق. سیئ الاخلاق در حقیقت ترکیبش الاخلاق و سیئ است. اخلاق جمع خلقه. خلق یعنی چه اصلا؟ یک جمله کوتاه. هیئت راسخه فی النفس تصدر عنها الافعال بسهولت. حالتی که در نفس انسان پیش می آید که با وجود چنین حالی و حالتی آدمی به سادگی کاری را انجام می دهد. دقت فرمودیم؟ هیئتون راسختون فی نفس تصدر عنها الافعال به سهولتن. حالتیست در نفس انسان که با وجود این حالت انسان به سادگی کاری را انجام می ده. دست در جیب کردن یه مبلغی رو به کسی دادن بدون دلیل کار دشواری است. اما اگر یه ویژگی تو نفس انسان باشد، انسان به سادگی این کار رو انجام میده. و اون کدوم ویژگی است؟ جود. جود خلق است. سینه رو سپر کردن مقابل دشمن کار سختی است. جان است، بادمجان که نیست. انسان دوست می‌دارد جانش رو، لذا سختی که انسان سینه‌ش رو سپر کنه مقابل دیگری و مقابل دشمن یا غیره. اما یه هیئت راسخه و یه حالتی در نفس انسان هست که اگر باشد انسان به سادگی چنین می کند، و اون نیست مگر خلق شجاعت. اگر انسان شجاع باشه سینه رو سپر می کنه. پس بنابراین خلق یعنی کیفیات و حالاتی در وجود انسان که با وجود آنها آدمی به سادگی پاره از اعمال رو انجام میدهد و هنگامی که نباشد انجام نمیدهد. این خلق. حالا خلق دوتاست. خلق الحسن، خلق سیء. یه خلقی است که اینها خلقهای نیکی است، اخلاق الحسنه است، مکارم الاخلاق است که با وجود این ویژگی ها انسان کارهای شایسته رو به سادگی انجام میده. اما نقطه مقابلش یه خلق و ویژگی های ناپسندی در وجود انسان ایجاد می شود که با وجود اینها آدمی به سادگی دهان باز می کند، ناسزا می گوید، آبروی دیگران حتم می کند، حیثیت خودش رو هم زیر پا می گذارد. این میشه خلق سیه، نقطه مقابل خلق حسن. خب حالا اینها چطور تو وجود انسان میاد؟ انشاءالله لابلای این مباحثی که خواهیم گفت میرسیم به یه نکاتی که از زبان وجود مبارک حضرت این نکات و بیجیگی ها گفته خواهد شد. پس مجدد مرور میکنیم عنوان رو، و کان من دعایه علیه السلام. این دعا از ادعیه وجود مبارک امام سجاد است در استعاذه، پناه بردن به خداوند از مکاره، از امور ناپسند و اخلاق زشت و مذام الافعال. مذام جمع مذموم و ذمیمه است، یعنی ناپسند، یعنی ملامت شده، امر ناهنجار و افعال ناهنجار و ملامت شده و نکوهش شده. خب اون اخلاق زمینه رو ایجاد میکنه، اخلاق سیئ برای مذام افعال، برای افعال ناپسند. این عنوان دعای وجود مبارک حضرت. آغاز میکنیم با حول قوه الهی، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب. من به همین دو عنوان فعلا بسنده میکنم، رسیدیم سومی رو خواهیم گفت و الا خیر. اولین ویژگی که وجود مبارک امام از اخلاق ناپسند و زشت مطرح میکنند و به خدا پناه میبرد از وجود اون در وجودش، ملاحظه بفرمایید چیست؟ خدایا من به تو پناه میبرم من هیجان الحرص، از هیجان حرص. اون خلق سیئی که به عنوان اولین ویژگی منفی امام لازم میبیند از اون نام ببرد حرص است. اما با یه پیش به اصطلاح پیش در آمد، هیجان الحرص، لازم به توضیح است به شکل جدی و دقیق که بازگو میکنم. اساسا خود حرص چیست؟ حرص، کلمه حرص در لغت عرب به معنای میل شدید است. معنای لغوی رو عرض میکنم، اگر کسی نسبت به یه چیزی میل شدید دارد اینو میگن حرص علیه، خود معنای لغوی اولیه. اما به جهت اصطلاحی حرص اون حالت شدت مبالغه انسان در پرداختن به یه امریست به تمام معنا. هنگامی که انسان به غایت و شدت، به عکس آمایم که نمیدن اجتهاد به تعبیر علمای علم اخلاق، به نهایت شدت و حدت به یه امری میپردازند، این حالت میشه حرص. اون حالت به اصطلاح سیری ناپذیری، اگر ساده تر به فارسی معنا کنیم، سیری ناپذیری، عدم بسندگی در رسیدن به یه هم رو علمای اخلاق حرص می نامن. سوال اول مطرح است، آیا این مشکلی داره چنین چیزی؟ اگر انسان حس سیری ناپذیری داشته باشه و انسان به شدت بکوشد، بخواهد در یه حالتی که بسنده نکنه به یه امر و یه چیزی و به شدت سعی کند که در این شرایط نیستد بلکه فراتر بره و راضی نشه و حالت سیری ناپذیری در وجودش باشه، همانه که در پارسی سره دقیق آزمندی میگوییم، آیا اساسا کلن این اشکالی داره؟ این جزء سیئ اخلاق است؟ حرص یا آزمندی بستگی دارد که به چه چیزی باشد. انسان از چه امری حس سیری ناپذیری داشته باشه؟ از چه کاری؟ کمون که در قرآن میبینید خداوند سبحان از ویژگی های این پیامبر حرص ورزی معنا میکند و این پیامبر را حریص مینامد. اگر کلمه حرص معنای منفی و بار مثبتی نداره، چرا خداوند پیامبر رو به حریص بودن توصیف میکند؟ آیه این 125 سوره مبارکه توبه: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیامبری از جنس خودتون آمده است برای شما که بسیار دشوار است تحمل درده های شما بر او و حریص به شماست این پیامبر و نسبت مؤمنان بسیار رؤوف و رحیم است. چقدر ویژگی های زیبایی رو خداوند در اینجا برای وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بازگو می فرماید در این آیه 125 سوره مبارکه توبه که مراد من کلمه حریص. خب پس چی شد؟ پیامبر اگر حریصن ما از حرص می ترسیم و اجتناب می کنیم. ببینید تعریفی که عرض کردم دوباره دقت کنید. حرص یعنی مبالغه انسان در یه امر به تمام تلاش و توانش و سیر نشدن بسنده نکردن. بستگی دارد اون امری که انسان نسبت به اون حرص می‌ورزه چی باشه. اگر انسان حرص ورز به عبودیت خداوند باشد، سیری ناپذیر باشد، بسنده نکنه در هیچ رتبه‌ای از عبودیت، از عشق ورزی به خداوند سبحان، میتوان برای محبت به خدا مرز تعیین کرد. والذین آمنوا اشد حبا لله. از ویژگی ها و نشانه های اهل ایمان این است که نسبت محبت خدا شدت دارند اینها، حرص دارند اینها در محبت به خدا. آن با آن سعی میکنن که مشتاقتر باشن. زدنی ولهن به ذکر که لا ذکرک. پیامبر چی میگن؟ آن با آن حل من مزید میزنن در باب ایمان، در باب عبودیت، در باب عشق مرضی به خداوند. چرا پیامبر حریص است؟ پیامبر حریص است علی هدایت الناس، بر هدایت مردم. جامعه عرب هدایت شود پیامبر آرام میگیرد بسنده میکند؟ نه. آیا اگر نمیدانم تمام اطراف جزیره العرب ایمان میآوردند برای پیامبر کافی بود بسنده میکرد پیامبر؟ نه. پیامبر اگر تمام انسانهای روی زمین رو مؤمن کند و به هدایت آشنا کند ممکن این نفس راحتی بکشه. پس حرص پیامبر بر چی بود؟ بر هدایت انسانها. بستگی دارد که حرص به چه باشد و به چه موضوعی انسان. اساسا حرص به علم، انسان حریص در باب علم باشه. خب این که اصلا دستورالعمله. چی رو خدا به پیامبر فرمود؟ پیامبر کافی نیست، برو بالاتر و قل رب زدنی علما. این که چیزی نیست. پیامبر رسیدید به این مقامات عالی، بازم باید برید بالاتر و قول رب زدنی علما. حرص ورزی در باب علم اگر نباشه که دانش و علم پیشرفت نمی کنه. پس حرص، ما یه حرص مثبت داریم، یعنی حرصی که به موضوعاتی است که این موضوعات شایسته قابل توجه به انسان، نباید تو این مسائل بایستد و بسنده کند. بسنده کردن رکود، رسوب، توقف، درجا زدن و انسان رو متاسفانه می ایستد، نگاه می دارد. اما اگر انسان اومد و متاسفانه متعلق حرص رو عوض کرد، یعنی حرص انسان به جای اون که به این امور شایسته باشد، این عدم بسندگی انسان شد به امور مادی ناپایداری که زمین ساز مسائل بعدی و مشکلات بعدی در وجود انسان میشه. این همان حرصی است که فراوان در مذمت آن شنیده ای. این حرص هست که انسان رو به میدانهایی وارد می کند که یکی دو نمونش عرض می کنم با توضیح بیشتر کلام وجود و مبارک سید و ساجدین. به همین خاطر امام ملاحظه بفرمایید نفرمودن اللهم انی اعوذ بک من الحرص، فرمودن اللهم انی اعوذ بک من حیجان الحرص. حیجان حالت بیقراری، از کف رفتن، اون حالتی که حرص در وجود انسان فوران می کند و در مسیر خودش قرار نمی گیرد. پناه می برم خدایا من به تو از این که حرص در امور ناشایست و ناپسند در وجود من غالب شود. و وارد بشه.
خب این رو، این حجت بالغه الهی و این انسان شناس بزرگ به خوبی می داند که دو نکته عزیزان از اساسی ترین مفاسد وجود حرص در وجود انسان است. این که انسان به مسائل مادی ناپایدار دنیا حس بسندگی نداشته باشه. هر چه می دادند می گفت کم است. مادرش در عجب این چه شکم است. اون حالتی که این ویژگی در وجود انسان در میاد، اولین عارضه و مفسده‌ای که به اصطلاح رضایتی و عدم بسندگی در امور مادی در وجود انسان ایجاد میکنه، بیقراری و آشفته سری است. انسانی که هرسمند، آزمند به امور مادی است، به گونه ای که سیری ناپذیر است، یه حس بیقراری، ولع و یه حالت تکالب و یه حالت چنگ زدن نسبت مسائل دنیایی دارد. قرار نداره، آرامش در وجود چنین انسانی حاکم نمیشه. این یا شفتگی یا درونی است که به شکل طبیعی در انسانهایی که هرس دارن دیده میشه. این نکته اول. نکته دوم، حالا من میگم و سندش رو هم خدمتون مایلم، بحث مستند به سخنان معصوم باشه، برداشت‌های شخصی رو نمیخوام بگم خدمتون الان. نکته دومی که در باب حرص در متون روایی دیده میشه، حرص ورزی، این که انسان حس زیاده خواهی و زیاده طلبی داشته باشه، موجب میشه اون حریت و آزادی انسان زیر سوال میره. انسان رد میشه، اسیر میشه، چون میدونید رابطه انسان با امور مادی دنیا وقتی ارزش داره که انسان حاکم باشد به دنیا محکوم او. زمانی ارزش دارد مال و ثروت برای انسان که مهار مال و ثروت در دست انسان باشد، مهار شهوات در دست انسان باشد. اما اگر عکس این ماجرا شد، مهار آدمی رشته‌ای از گردن انسان در دست امور مادی و شهوات و امیال است، این ذلت است، این رقه، این رقیت است، نه حریت و آزادگی انسان. شرافت انسان اختزا نمی کند که آدمی مهارش رو به دست امور دون و پستی بدهد که خداوند برای اون آفریده است. بعد قضیه واژگون میشه، انسان اسیر این موارد میشه. حرص چنین می کند، آدمی رو به اسارت میبرد و انسان رو رق می کند و اسیر می کند در باب خواسته. امروز به این نکته می رسد، اما باز امیال و آرزوهای خام بعدی و بعدی و بعدی آدمی رو میکشد و در راه رسیدن به آنچه حرص میورزد حاضر دیگه یه چیزهایی رو هم از دست بده. گاه معامله میکند بر ایمانش، گاه معامله میکند و عذرخواهی میکند بر وطنش، گاه بر ناموسش، گاه ممکن است این حرص انسان رو بی نهایت و بی حد میبرد به وادی سقوطی که دیگه خدا میداند پایان اون چیست. خب من برای اینکه این نکاتی که عرض کردم یه دو تا استشهاد روایی هم براش بگم خدمت دوستان، این دقت بفرمایید. اساسا همان گونه که گفتیم، حرص در وجود انسان مایه اون دیده می شود. این عقلانیت ماست، این عقلانیت و شریعت مداری ماست که مسیر حرص رو سوق می دهد به اون چه پسندیده است و دور میکند از آن چه ناپسند است. بلا ذاتن در وجود انسان هست. فی ما نزل به الوحی من السما، وجود مبارک امام صادق، لو ان لابن آدم وادیین یسیلان ذهبا و فضه لابتغا الیهما ثالثا. اگر انسان به خودی خود دو وادی و دو دره‌ای از طلا و نقره باشه که به طرفش جاری باشه مثل سیل بیاد، باز آرزو میکند که سومی هم بیاید. خب تو چقدر طلا میخوای؟ چقدر نقره میخوای؟ این سیل داره میاد برات، سیل طلا و نقره، یسیلان. باز آرزو میکند لب تقا الیهما ثالثا، میگوید که سومی چرا نیست، میدود دنبال سومی. انما بطن که بحرون من البحور، امام صادق فرمود بدون بطن تو و شکم تو دریاییست مانند دریاهایی که خدا آفریده است. و وادن من الاودیه، یه دره‌ایست مثل این دره‌های عظیم. لا یملأه شیء الا التراب، چیزی پر نمی کند آن را مگر خاک. کدام خاک؟ خاک گور. یعنی بدون این حرص ذاتی است. اگر اومد به امور مادی و ناپسند تعلق گرفت، هیچگاه به غایت و پایان نخواهی رسید. این نکته ایست که هشدار اون رو در وجود حرص در همه انسان ها معصوم بازگو می کند و روشن. و جالب اینه که حرص هم از اموری است که هرچه انسان بیشتر آتشش رو می افروزد فزونتر میشه، یعنی افروخته تر میشه با مراحل سن. عجیب این جمله، یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان. این هم از نبی مکرم فرمودن انسان پیر میشه اما دو خصلت درش جوان میشه. خوب دقت کنید، عذرخواهی میکنم از بزرگان محاسن سفید مجلس، انسان پیر میشود و دو خصلت در او جوان میشه، یکی حرص، یکی زیاده خواهی، دوم طول عمل، آرزوهای دراز. آقا یه جوان 30 ساله این آرزو رو داره، میگیم خب، اما یه پیرمرد 80 ساله یه آرزوهایی داره که دیگه باید سوال کرد کجا، کی، چه وقت. یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان، الحرص و طول العمل. یعنی میخوام بگم این حرص توقف نداره، به قول عرب ها حد یقف نداره، به مرور عمر انسان اگر بدنش داده شود افروخته می شود و افزایش پیدا می کند، به مراحل سن هم دخلی ندارد و کاری ندارد. خب این بسیار زیبا و دقیق این دو حدیثی که عرض کردم خدمت دوستان عزیز. اما اون جمله‌ای که اشاره شد محضر بارتون که حرص آدمی رو اسیر میکنه عزیزان، پریشان حال میکنه، دو جمله از معصوم بخونم. خوب دقت بفرمایید. وجود مبارک امام باقر فرمودن، روایت در هم کافی شریف است، مثل الحریص فی دنیا مثل دوده. این کرم ابریشم رو که دیدید دیگه، چطور میتنه دور خودش، میتنه 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 تا اون وسط چی میشه؟ محو میشه دیگه، از بین میره دیگه. مثل الحریص فی دنیا مثل دودت الغز، مانند کرم ابریشم است. کلم از دادت من الغز علا نفسها لفن کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غمن. هر مقداری که دور خودش این تارهای ابریشم رو میتند 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 تا اون وسط محو میشه، اسیر میشه و میمیره و تمام. فهمدن مثال حرص چنین حالتی است. انسان حریص آن به آن دور خود این تارها رو میتند تا محو میشه و اون آزادی به اسارت، آزادی تبدیل به اسارت میشه. و زیباتر، اغن الغنا، از وجود مبارک امام صادق، اغن الغنا من لم یکن دل حرص اسیرا. غنی ترین انسان ها آن کسی است که اسیر وادی حرص نمی شود. این غنی است، آزاد است، آزاد سر است، رهاست از اسارت و زنجیری که حرص به دست و پای او می بندد. اغن الغنا، غنی ترین غنی ها و غنی ترین غناها آزادی از حرص است. آن کسی است که لم یکن دل حرص اسیرا. خب با توجه به آنچه گفته شد، وجود مبارک امام لازم میبینند که بفرمایند اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. خدایا این حالت نفسانی هنگامی که در وجود من از مسیر خودش خارج شد و به امور دون و به امور مادی تعلق گرفت، نتیجه این میشه که من متاسفانه پریشان حال میشم، قرار آرامش خودم رو از دست میدم. نتیجه اون میشه که دست و پای من بسته میشه، از آن چه باید برای اون بکوشم و تلاش کنم وا میمانم و به تو پناه میبرم از اینکه چنین حالتی برای من دست بده. حالا علامت سوال اینجا ایجاد میشه، بفرمایید که راه برون رفت از حرص چیست؟ چه بکنیم که اسیر وادی حرص نباشیم و این حرص مذموم و این خلق سیء در وجود ما تقویت نشه؟ راه مقابله با حرص را هم از زبان معصومین آیا اشاره شده؟ بله، بله، یه راه های علمی داره، یه راه های عملی داره. بدون تردید راه علمی حرص آن است که انسان آگاهی خودش رو به نوع این مفاهیم افزایش بده. یعنی کسی که آشنا نیست با این مضامین و با این موارد، خب بدیهی است که در دام چنین مسئله‌ای می‌افتد. ابتدا ترین راه، اولین راه، آگاهی افزایی است، معرفت افزایی است، راه علمی است. الان بنده این روایت رو خدمت عزیزان خوندم. اگر بزرگی عزیزی از عزیزان نشنیده است این سخنان معصوم رو، این تشبیه زیبای انسان حریص به کرم ابریشمی که این تارها رو میتند، این زیاده خواهی ها رو دور خودش افزون میکند، بعد تلمبار میکنه دور خودش و در اون میان خودش رو به اسارت میکشد و از بین میبرد. وقتی این تعبیر زیبای لطیف صادقانه وجود و مبارک امام صادق رو انسان میشنود، فهم میکنه، درک میکنه، علم به این معنا پیدا میکنه، امکان نداره درش تأثیر نداشته باشه. طبعا در هر مسئله ما ابتداعا از طریق آگاهی بخشی وارد میشیم اگر میخوایم یک کاری انجام بدیم. خیلی از مسائل نیاز به آموزش عمومی داره، نیاز به آموزش همگانی در جامعه داره. ابتداعا کار علمی است و آگاهی است. آشنا شدن با این مفهوم در آیات، در روایات، در ادب پارسی که قوغاست. شیخ در بوستان بحث مفصل و طویلی رو، باب گسترده‌ای رو به حرص اختصاص می‌دهد. این زیبایی‌های ادب پارسی رو، کلمات حکیمان، عارفان بالله، این بزرگان رو دیدن و این وادی، این مفهوم رو شناختن، این قدم اول کار علمی است. دوم در همین کار علمی که عرض می‌کنم، تأمل و تعمق در پیامدهای این بحث حرصه. یعنی اونها که در این باب رفتند، خیلی هم حرص ورزیدن، خیلی هم موفق بودند در کار خودشون، به قول عرب ها سم ممازا. خب بعد چی شد؟ بعد به کجا رسیدن؟ یعنی پایان کار چی شد؟ بالاخره همون جز فرمایش وجود اون بارک امام صادق که لا یملعه الا تراب، یعنی واقعا غیر از همون شد. اونایی که تمام عمرشون رو به حرص ورزی و اندوختن طی کردن، بعد اینها چی شد پایانشون؟ چه موفقیتی حاصل کردند اینها که نامشون، یادشون، وجودشون به نیکی بماند برای بشریت و انسانها به اونها افتخار کنند؟ اما اونهایی که حرصشون رو در مسیر خیر و در مسیر نجات و فلاح، در مسیر هدایت و تقوا حرص ورزیشون رو، در مسیر علم و کمال حرصشون رو اغنا کردن، نامشون، یادشون زینت بخشه. شما از هر کجای این شهر دارید رد میشید، این سونسو میزنید، میرید عرض به خدمتون تو خیابونهای اصفهان، میخونید خیابون کی، خیابون کی، نگاه کنید از زیبایی ها و محبخ میام اصفهان. واقعا در دلم دعا میکنم و تقدیر میکنم، در ذهنم از کسانی که به این شیوه این زیبایی رو در این شهر ایجاد کردن که هر خیابانش رو که نگاه میکنید به نام یکی از ستارگان علم، ادب در عالم علوم اسلامی و ادب پارسی است. این نامهای نیکی که تو این شهر سر این خیابونا زده شده، خب اینا کیان؟ اینا کسانی هستند که حرصشون به علم بود، حرصشون به ادب بود، کسانی بود که عمرشون رو به حرص ورزی و آزمندی در فرهنگ و معرفت طی کردن. نامشون باقی نیک، گویند ذکر خیرش هر جا که نامش آید. تمام این خیابون‌های زیبای این شهر، توجه دارید؟ خب از اون طرف نقطه مقابلشون ها که حرص ورزیشون در مسائل ناپایدار بود، از اونها چی باقی موند؟ چه یادی، چه نشانی؟ خود این تأمل انسان رو بیشتر متمرکز می کند در فهم این معنا. پس راه اول مقابل راه علمی است، آگاهی افزایی است به این مفهوم و پیامدهای آن. راه عملی سیاست گذاری درست در زندگی اقتصادی است. در بسیاری از مضامین دینی ما یه موضوعی رو آموزش داد. اصلا بذارید این حدیث رو بگم، چون خود حدیث گفتم گاهی خدمت دوستان، شنیدید از بهترین احادیث زیبای دلنشینه که الا آگاه باشید، الا ان الکمال، بدانید کمال و کل الکمال و تمام کمالات سه چیز است: تقدیر المعیشه، التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر علی النوائب. امام صادق میگه من تمام کمالات تو سه کلمه خلاصه میشه: یک، التفقه فی الدین. بسیاری از دردهای ما و ابتلاعات ما به خاطر نفهمیدن و ندانستن دینمونه. اگر فهم در دین داشته باشیم کجا اسیر شیادان و طراران خواهیم بود؟ کجا با چهار تا شبهه کسی میتونه مسیر فکری ما و خانواده ما رو عوض کنه، ما رو به خاک مذلت و بدبختی بکشاند، به بسیاری مشکلات اخلاقی و اجتماعی برای ما درست کنه؟ کجا میتواند یه نوای شومی از یه جا بلند بشه و بعد یه گروهی پیش بگیرن و حرکت کنن دنبالش راه بیفتن؟ به خاطر بیفهمی است، به خاطر ندانستن و عدم تفقه در دینه. خیلی از مشکلات خانوادگی ما، مشکلات اقتصادی ما، مشکلات سیاسی ما، مشکلات اجتماعی ما اینه که فقه در دین نداریم، فهم در دین نداریم. اگه دینمون رو بفهمیم، خیلی از امور رو خدا برای ما آسان کرده است با فهم در دین. لذا امام صادق فرمودن کمال اول، یک سوم کمال التفقه فی الدین، دوم و تقدیر المنشأ، تقدیر معیشت، معاش و زندگی رو، بعد مادی زندگی رو حساب گران عمل کردن، نه بی حساب و کتاب. تقدیر المعیشت اساسا ببینید الان علم چرخش درست سرمایه ها و بدبستان و کسب و کار رو علم اقتصاد میگیم، اکونومی به اقتصاد میگیم، درست؟ اصلا کلمه اقتصاد به این معنا نیست، در حقیقت چی بوده است؟ اقتصاد المعیشه بوده است، همون تقدیر المعیشه است. اقتصاد از ماده قصد میاد. خط سفید خیابان 20 متر این طرف، 20 متر این طرف، این 40 متری رو خط سفید از وسط دوتا میکنه، به این میگن قصد السبیل، یعنی وسط راه. اقتصاد یعنی وسط راه رو گرفتن، اقتصاد یعنی اعتدال در معیشت. بعد اونقدر این کلمه جالبه که کل اون علم رو با همین کلمه نامگذاری کردن، علم الاقتصاد شد. یعنی علم میانه روی است. در حقیقت این علمی است که درست ما از سرمایه ها بهینه استفاده کنیم، نه بی حساب و کتاب ولو ولیان باشه. امام صادق فرمودن تقدیر المعیشه اینه که انسان معیشتش رو به توسیط، به اعتدال قرار بده، معاشش رو به اعتدال قرار بدهد. تقدیر و اندازه‌گیری بر اساس توسط و بر اساس اعتدال. برمیگردم به این، چون میخوام حدیث رو همالا گفتم سومیشم بگم، و صبر علی النوائب، به این که انسان صبور بر نائبات و دشواری های زندگی باشه. انشاءالله فردا خدمتون خواهیم گفت و ضعف صبر، این اونجا توضیح میدم اون کلمه امام رو، صبر. ببینید راه عملی مقابله با حرص اینه که انسان تو زندگی سیاست گذاری کنه، خط مش تو زندگیش داشته باشه. من این مقدار استفاده خواهم کرد از سرمایم، از اموالم، از موقعیت مالی. بنا نیست اگر من داشته باشم استفاده من هم از سرمایه من حد و مرز نداشته باشه. یه وقتی خدمت عزیزان همینجا توضیح دادیم، گفتیم واقعا زهد، تولید بیشتر، مصرف کمتر، این زهد به معنای امروز کلمه است در جامعه اسلامی ما. زهد به معنای تولید بیشتر، مصرف کمتر. این که انسان از همه داشته های خودش مصرف زدگی نمی کند، مصرف گرایی نمی کند، این میشه زهد. تقدیر معیشت این که انسان سیاست گذاری در زندگی دارد به حد و اندازه و تعریف شده، نه بی حساب و کتاب و بی مرز، از مال و موقعیت و سرمایه ها و نعمت ها و داشته های خودش استفاده میکنه. این موجب میشه که حرص در وجود انسان سرکوب میشه، مسائل منفی و کنترل میشه. پس دو راه، یه راه علمی دارد، آگاهی افزایی، یه راه عملی داره که در وجود انسان موجب میشود که هیجان حرص کنترل میشه. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. این اولین نکته ای که امام تذکر دادن. دوم، و ثورت الغضب، و خدایا پناه میبرم به تو. الله اکبر. از ثورت الغضب، کلمه ثوره به معنای حده، شده، به معنای شدت، افروختگی، به معنای اون شدت و حدت و افروختگی. و ثورت الغضب، غضب چیست؟ از افروختگی یه غضب به تو پناه میبرم. علمای اخلاق میگن غلیان و دم، وقتی خون انسان به جوش میاد، یعنی حالتی در نفس انسان ایجاد میشه که انسان میل میکند ایذایی رو از خودش دفع کند یا انتقامی بگیرد، این حالت رو میگن حالت غضب. و خون به جوش آمدن به قول فارسی ما، اون حالتی که انسان یه حس حرارتی در وجود خودش حس میکند که میخواد حمله کند، ایذایی رو دفع کند، مزاحمتی رو دفع کند یا انتقامی بگیرد، دلش رو خنک کند، این حالت غضب معنا میکنند. این عبارت علمای اخلاق رو پارسی ترجمه کردم خدمت دوستان عزیز. باز هم عرض میکنم این غضبی که الان اشاره میکنیم، امام نمیفرمایند و پناه میبرم به تو خدایا از غضب، میفرمایند از ثورت الغضب، از افروختگی و گداختگی غضب، به دلیل اینکه غضب یه چیزی است که خدا در وجود انسان قرار داده است و ضرورت دارد. یعنی انسان اگر غضب نداشته باشه، اون حالت افروختگی در وجود انسان نباشد، زمانی که ناموس او، دین او، کیان او، وطن او، آب و خاک او در خطر قرار میگیرد، کنجی می نشیند و هیچ تحریک و تحرکی ندارد. اگر غضب نباشه در وجود انسان، نمیگد مادر توست این وطن که در طلبش خصم، نارت تاول به خاندان تو افکند، آتش حب الوطن چو شعله نماید، بر دل آتش زند ز مجمر اسفند. وقتی انسان غضب در وجودش نیست نسبت به دشمن، لیقیز بهم الکفار، قرآن میگه مؤمنین جوری عمل میکنن که رفتار اینها و غلظت اینها گاه موجب غیظ کافران میشه. اینا کسانی هستند که وقتی مقابله میکنن با دشمن، اشد علی الکفارن، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. آیه این پایانی سوره مبارکه فتح، این رسول خداست، این بزرگ مرد و یاران او کسانی هستند که شدت و حدت و غضبشون نسبت در مواجهه با کفار، اون رحمانیت و رحیمیت و رأفتشون نسبت به یکدیگر موج میزنند. پس غضب در وجود انسان لازم است، اما مایز و مرز غضب، هنگامی که بخوایم به خدا پناه ببریم، ناپسند باشد یا پسندیده باشد، کجاست؟ عقلانیت انسان. غضب گاه خارج از محدوده عقل کار میکند، گاه در محدوده عقل انسان کار میکند. وقتی اختیار غضب از عقل به در می رود، نام این میشه ثورت الغضب. خدا یا پناه می برم به تو از این که غضب مهارش از دست من به در رود. انسان وقتی با عقلانیت غضب می کند بجاست، این همان می شود که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا. خدا به غضب فاطمه غضب می کند و به رضای فاطمه رضا می دهد. پس این غضب چیزیست که مورد نظر خداست وقتی که تحت حاکمیت عقل و شرع است. اما وقتی غضب از کف عقل به در میره، انسان دیگه غضب می کند اما هیچ عقل زیر پا گذاشته شده و کاری و نقشی نداره، هیچ وجهی برای این غضب دیده نمیشه. اینجا چیزی است که از آن تعبیر به نائرت الغضب میشه. نائره یعنی چی؟ یعنی شعله های افروخته آتش. دیگه میشه آتش غضب. یعنی سوزندگی داره، گدازندگی داره. اینه که در متون روایی داریم تمام شرور در خانه است و مفتاح الغضب و کلید آن غضب است. یه وقتی من کاری مطالعاتی بوده، درمانی بوده، بالاخره با بعضی از صاحبان جرائم انجام میدادم در بعضی از مراکز علمی، یه وقتایی بررسی کردم در شهر مقدس مشهد، در یه سال، یعنی اون سالش خاطرم نیست، 60% قتلها عاملش غضب بود. 60% قتلها، یعنی نه سابقه، نه آشنایی با هم، نه مشکلی با هم نداشتن، بلکه توی دعوای خیابانی، توی حرف، یه چیزی، یه غضب آنی، یه کارت کشیدن زدن تمام. بعد دو نفر مقتول که رفت، قاتل هم سر دار رفت، با یه غضب دو نفر رفتن به فاصله 6 ماه، پرونده رسیدگی شد، تمام شد. غضب پایان اون تا قتل هم می رود، تا همه چی میره، یعنی ایمان رو زیر پا گذاشتن، وجدان رو زیر پا گذاشتن، شرف رو زیر پا گذاشتن، غضب میبرد. این آتشه. آتش هم وقتی افروخته شده یه جا نگاه نمیکنه چیه کیه، از یک کنار میسوزاند. اجازه بدید اینجا هم من این رو بخونم از زبان معصوم که چقدر این عجیبه و نسبت به آتش غضب تکان دهنده میفرماید. وجود و بارکشون فرمودند ان الغضب حمرتون، غضب یه حمره، یه آتش سرخه. فی قلب ابن آدم، در جان انسان. علا ترون، نگاه کنید افراد یه غضب میکنن، میخوان امام اون امر درونی رو تبدیل کنن به یه امر حسی فیزیکی خارجی. علا ترون الا حمرت عینه و انتفاق اوداجه، نگاه میکنید رگای گردنش چطور باد کرده قرمز شده و چشماش قرمز میشه وقتی غضب میکنه. این آتش جان به جسم افتاده است. به زبانی معصوم میگن که این رو ملتفت بشیم و بدانیم چه میفهمند. و خب دیگه یه جمله زیبایی بود که تاتر رایتون هست که حالا الان در مزار عرض میکنم، در مزار غضب. چه کلام امیرالمومنین هم هست که الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخلل عسل. یه مقدار سرکه بریزید تو این عسلا دیگه، فاتح این عسل دخونده دیگه، این عسل نام بخونسار رو. یه غضب میاد بنیاد ایمان رو از بین میبرد، به فساد بدل میکنند. خب ببینید امام نفرمودن، تأکید میکنم نفرمودن پناه میبرم خدای به تو از غضب، فرمودن خدای به تو پناه میبرم از صورت الغضب، از جایی که غضب از اختیار من به در میره. حالا من اینجا یه نکته دقیق بگم. ببینید عزیزان، اصلا چرا انسان حالتی بهش دست میده که غضب میکنه و بعد خلاف مقتضای عقل افعال میکنه؟ سوال اصلی، اگر این سوال رو جواب بدیم بعد میتونیم ریشهشو برداریم در وجودمون. کی انسان غضب میکنه؟ فکر کنید شما خودتون عذرخواهی میکنم، کی غضب میکنید؟ شما پشت فرمان ماشین نشستید، این میپیچه جلوتون و هیچ حساب کتاب ندارید، تو عالم آرامش خودتون یک مرتبه یه جوری میپیشد که اصلا به هم میریزید، بوغرم رو سرتون گرفته است و شما هم هیچ جرمی مرتکب نشدید، به این یزم من قتلت، هیچ مشکلی ندارید، اما چنین با شما عمل میشود. خب یه مرتبه انسان ممکنه خدای ناکرده لب باز کند، یه جمله میگوید که در شرایط عادی این جمله رو به زمانش جاری نمی کنه. این غضبه، این غضب آنیست دست. شما وارد منزل میشید تو خونه، بالاخره میبینید که این در گنجه شما، در کمد شما، نمیدونم گاف صندوق شما، این دست خورده بازه و این نمیدونم چیزی بود هست تو این جیب، لباستون نیست الان، جابجا شده این لباس هاتون، شسته شده، جابجا شده فلان شده. یه مرتبه فریاد میزنید کی دست زده به این بساط شخصی من؟ کی اینها رو جابجا کرده؟ چرا اینها رو بدون اجازه من جابجا کردید؟ اینجا غضب میکنید. توجه فرمودید. اسم یه کسی رو میبیارن پیشتون که در ذهن شما یه چیزهایی در رابطه با او هست، یک مرتبه با عصبانیت میگید اسم این آدم رو تو زندگی من نبر، یه بار دیگه اسمش رو بری خدا میدونه چیکار میکنم. غضب داریم میکنیم. یعنی میخوام بگم ریشه غضب در وجود انسان، خوب دقت کنید عزیزان، چهار چیزه. چهار عنوان سوء اخلاقی است که اگر اینها نباشه اصلا غضب تو وجود انسان نمیاد. یک، کبر. دو، عجب. سه، حسد. چهار، حقد و کینه. کبر. انسان وقتی خودش رو فراتر از دیگران میبیند، به مجرد این که به این برتری او تعرض بشه غضب میکند، بی برو برگرد. انسان متکبر این اجازه را افروختگی رو به خودش به همگان میدهد هنگامی که به محدوده انانیت او تعرض میشه. اولین واکنش طبیعی متکبران نسبت به دیگران غضب است. غضب. دوم عجب. انسانی که همه چیز خودش رو جالب میدونه و زیبا میدونه، اگر یه مقایسه بشه و احساس بشه که به این محدوده معجبانه او داره تعرض میشه، تحمل نمی کند، تحمل نمی کنه. سوم حسد. وقتی انسان رواداری به دیگران ندارد، از نامشون، از اسمشون، از موفقیتشون برافروخته میشه. هنگامی که در سینه انسان کینه ای نسبت به کسی است، این کینه ها تبدیل به غضب میشه و تظاهر بیرونی میکنه. کبر، عجب، حسد، حقد، اینها عوامل افروختگی و غضب در وجود انسان هست. که اجازه بفرمایید من همه این چهارتا رو جمع کنم به یه چیز، و اون هم خودخواهی، خودپرستی و خودشیفتگی. انسان خودپرست، خودشیفته، اون چهارتا رو داره و نتیجهش غضب نسبت به دیگران هست. لذا اولین راه مقابله با غضب نیست مگر اسباب غضب رو در وجود برداشتن. بذارید من قبل از این جمله رو بگم. ببینید عوارض غضب، اولین چیزی رو که غضب هدف قرار میدهد، اولین چیزی رو که غضب هدف قرار میده ایمانه. یعنی ان الغضب یبطل الحسنات، غضب همه حسنات انسان رو از بین میبرد. عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، میگم که تو ذهن بارکتون بمونه، گاو نامنشیر. این حالت انسانی است که غضب میکند، تمام خدمات و زحمات با یه غضب محو میشه، همه فاتش مونده میشه. همون مثال خودمونه، غضب یبطل الحسنات. دین رو هدف قرار میده غضب انسان، دنیا رو هم هدف قرار میده. انسان با غضب روابط اجتماعی و دوستانه و خانوادگی خودش رو چه میکنه؟ زیر سوال میبره، از بین میبره. انسان اهل غضب جایی تو دل انسان ها نداره. انسانی که غضبناکه اهل غضبه. به لحاظ جسمی هم که مشخص است دیگه، حالا این دوستان و عزیزان و صاحب نظران و خبرگان فن، بالاخره این غضب آنی چقدر سلول مغزی میمیرن با یه عصبانیت فوری و آنی، چقدر احتمال سکته های مغزی در این حالت، سکته های قلبی در این حالت هست، چقدر احتمال لخته شدن، آمبولی شدن و امثال اینها تو این حالت هست برای انسان. به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی هم که بالاخره صدمه های روحی، روانی و اختلالاتی که به دنبالش برای انسان میاد. پس یه مشت ضرره برای دین، برای دنیا، برای جسم، برای جان. راهش چیست؟ راه مقابلش همونی که عرض کردم، باید اول اسباب غضب را چاره براش کرد. ببخشید، باید آدم شد، باید آدم شد، باید کبر برود، عجب برود، حقد و حسد از وجود انسان برداشته بشه تا آرامش و قرار در وجود انسان بیاد. ببینید انسان‌هایی که طمأنینه دارن و اهل غضب نیستن چقدر لذت داره مصاحبت با اینها، همنشینی با اینها. اصلا محضرشون، چهرهشون، رفتارشون چه لذتی داره، چه حلاوتی داره انسان وقتی اینها رو میبیند. واقعا چقدر کمک میکنه به انسان اینها که به جایی رسیدن، به مرتبه رسیدن در این مقامات. قدم اول زدودن اسباب غضب در وجود انسان. دوم، چاره دوم غضب، تمرکز بر پیامدهای غضب. تمرکز بر پیامدهای غضب یعنی انسان تأمل کنه و تمرکز کنه که خب با این غضبی که من انجام دادم این ارتباط من خدشه‌دار شد، بالاخره این کار زشت انجام شد، جبرانش مشکل و باز جمع و جور کردن این پیامدها کار آسانی نیست. سوم، تقویت عقل است عزیزان راه مقابله با غضب. هر مقداری که انسان استمداد از عقل بگیره، در کارهاش تأمل بکنه، تفکر کنه. گاهی به دوستان جوان من گفتم، میگم به عزیزان اشاره کردم، اولا دیشه وانگهی گفتار، خوشا به حال اون انسانهایی که 30 ثانیه فکر میکنن بعد دهانشون باز میکنن، 30 ثانیه فکر میکنن بعد امضاشون میاد پایین رو کاغذ مینشینه، 30 ثانیه فکر میکنن بعد اقدام میکنن، 50% حرفا و کاراشون انجام نمیدن. استمداد از عقل و این نیروی عظیمی که خدا تو وجود ما قرار داده است، مهار غضب به دست عقل است. سوم، استمداد از عقل. چهارم، نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. با کسانی که این حالات رو دارن انسان کمتر بنشینه، کمتر محاوره و مجالست کند. اجتناب از مجالست با چنین افرادی که اسیر این حالت نفسانی هستند و از همه مهمتر و از همه مهمتر که چاره نه غضب نه حرص بلکه تمام حدود سی ویژگی است که امام در این دعا خواهند فرمود و همین روز اول عرض میکنم، چاره تمام این مکاره، چاره تمام این اخلاق و سیه، چاره اصلی اینها، اصلی اینها، اساسی اینها یه چیز عزیزان و اون هم توحید، توحید، توحید. اگر انسان به حقیقت توحید برسد و مفهوم الله و لا اله الا هو در وجود انسان بیاد، انسان موحد کبر ندارد، انسان موحد عجب نداره، انسان موحد حسد نداره، انسان موحد حقد نداره، انسان موحد غضب نداره. و با کمال پوزش عرض میکنم، مشکل همه ما ضعف توحید است، ضعف توحید. اگر ما موحد باشیم، یعنی از موحد یعنی چی؟ اگر ما از خود گذر کرده باشیم و متصل شده باشیم به جایی که بدانیم لیس فی الدار غیره دیار، به جایی رسیده باشیم که بدانیم الله اکبر یعنی چه، کبریایی خداوند وجود ما رو پر کرده باشد، جایی برای کبر نفس نمیمانه، جایی برای حقد و حسد نمیمانه. اگر انسان موحدانه بداند به ید که لا به ید غیرک زیادتی و نقصی، خدایا تمام فزونی و کاستی من به دست توست، اگر انسان به یقین به این باور برسه، کجا انسان میخواد نسبت به دیگران و داشته دیگران و موقعیت دیگران غضب کند؟ وقتی میداند الله خزائن و سماوات و الارض دست اوست، نه دست دیگران، به کسی جایی نمیمونه برای غضب. عزیزان مشکل اصلی رو کجا باید جبران کرد؟ باید توحید رو درستش کرد، باید معرفت انسان پس ما و صفات الهی به اول اول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم درست بشه. خانه از پایبست و ایران است، حاجه در فکر نقش ایوان است. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس، خدایا به تو پناه میبرم از هیجان و افروختگی و افروختگی هرس، و به تو پناه میرم از صورت الغضب، از شدت و حدت غضب و خشمناکی و غلبت الحسد و ضعف صبر و قلت القناعه، که انشاءالله دیگه باید بگذاریم، امروز به دو ویژگی بیشتر نرسیدیم، خدمت عزیزان میگذاریم برای فردا. پروردگار را به آبروی سید الساجدین همین روز اولی طلب میکنیم که به همه ما توفیق فهم این دعای شریف را مرحمت بفرما، توفیق به کار بستن و اجتناب از این مفاسد اخلاقی را نصیب و روزی همه ما قرار بده.